بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومن خاصیت حاجت تقابل استحالت الواسطه بین المتقابلین بهی و امتناع اجتماع هما صدقا و کذبا، فلا یخلو شیئان عن فرسیت ولا فرسیه و قد یخلو عن طرفی سائر اقسام تقابل، ولا یسقو علی المعدوم شیئان من طرفی المتقابلین الا السلب و الایجاب. از مباحث مربوط به احکام تقابل سلب و ایجاب فقط این ویژگی و خاصیت من چهار حکم از احکام تقابل سلب و ایجاب رو در نوبت دیروز فرمود. آخرین حرف درباره تقابل سلب و ایجاب این است که چون مفاد تقابل سلب و ایجاب همون وجود و عدم است، می فرماید بین وجود و عدم، بین سلب و ایجاب واسطه ای معنا ندارد، بلکه یا عدم است یا وجود. واسطه بین وجود و عدم نیست، چون واسطه بین وجود و عدم نیست، پس واسطه بین سلب و ایجاب هم نخواهد بود. بالاخره دو طرف یا سلب یا هست یا نیست، این که دیگه نمیشه هم باشه، مثل اون که نیست کسی رفته باشه مهمانی صاحبخونه به مهمان که برای شما خربوزه بیارم یا هندوانه، گفت هر دوانه، دیگه چیزی که واسطه بین وجود و وجود و عدم باشه نیست. اون حال بی حالان که واسطه بین وجود و عدم، اون حال به تعبیر مرحوم علامه شهر میگه افتادش پرسیدن که منظورشون چیه از این حال که واسطه وجود و عدمه، شو فرمودن هی چیزی
این مرجع و عدم هم اون عدمش این هم همون هیه آقای شهرامی میشه.
نه این اون هی نمیشه،
و بالاخره نه میشه بهش بگیم وجوده، نه میشه بگیم معلومه.
بله اون هم وجوده هم معلومه. حالا برسیم بهش. اونجا عدم ملکه، عدمی که حضی از وجود دارد، شعن عدم مطلق که نداره، هر کوی عدم مطلق است. عدم مطلق در مقابل وجود مطلق یعنی همون سری واسطه بین این دونست. اون عدم یک شعنیتی، یه حضی برای او هست. بله حالا اون واسطه بین وجود و عدم نیست. گفتمش خواهم به سالت، گفت هی. گفتمش یابم چو خواهم، گفت نه. گفتمش برگو محال آمد به سال، گفت تا خود بینی و نه.
این دیگر نشد سرکت بزنان ارکام و اندمان خدا بر موضوع اندمان هم واسطه نیست.
حالا این را به عنوان اونجا هم میشه استفاده کرد، اما به عنوان یک مطلب مستقل که امر مستقل بود. و من خاصیت هذا تقابل، تقابل سلب و ایجاب، استحالت الواسطه بین المتقابلین بهی، این بهی یعنی به اون تقابل، واسطه بین متقابلین که مفادش وجود و عدم است، پس واسطه بین وجود و عدم معنا نداره. و امتناع اجتماع هما صدقن و کذبن، این دو طرف ممتنع است، اجتماعشون هم صدقن هم کذبن، هم رفعن هم اجتماعن، بالاخره یا وجود است یا عدم، چیزی باشه که نه وجود باشه و نه عدم نیست، هم وجود و هم عدم هم نیست. پس بنابراین فلا یخلو شیئان، حالا ایشون مثال ان فرسیت این شما هر مثالی، فلا یخلو شیئان ان فرسیت این ولا فرسیه، چیزی پیدا کنید که خالی باشه از این و از اون نه. این در تقابل سربجاب است. وقت یخلو یعنی اون شی ان طرف دو طرف سایر اقسام تقابل، اون تقابل های دیگر بله این ویژگی رو که ندارن، اونها مثلا تضاد اینا ارتفاعشون رو شاید نه این باشه نه اون باشه و ولا یسبق علی المعدوم شیئا من طرف المتقابلین الا السر و الایجاب، و صدق نمیاد بر معدوم چیزی از دو طرف تقابل مگر در سلب و ایجاب که مفادش وجود و عدمه. فقط اینجاست که لا یسبق علی المعدوم شیئا که دو طرف تقابل سلب و ایجابه، اما اونای دیگه حالا عدم مل اون دوتا که تضاد و تضایق امران وجودیان هم، اون عدم ملکه هم که حالاشون میاد بسش، عدمش عدم مطلق نیست، معدوم نیست. این جمله مطلب باقی مونده از بحث ایجاب است. و من جملت تقابل، تقابل و تضایق، از جمله تقابل های چارگانه مشهور تقابل تضایف، و المتضایفان هما وجودیان، یعقل و کل واحد من هما به نسبت الالآخر کل عبوت و البنوه، فانهما لا یسبقان علی شیء واحد من جهت واحده و اهداهما یعقل الا مع الاخرى. تقابل تضایف که ایشون مطرح کردن احکام فراوانی درباره این نیست، خیلی مطلبش مختصر مونده، یه وهم و تنبیه درباره این تضایف فقط مطرح است. متضایفان دو امر وجودی هستند که تصور هر یکی از این دو طرف بستگی به تصور طرف دیگر دارد. این دو طرف تصور نمیشن، تعقل اینجا هم تصور دیگه، تعقل به این معنا تعقل و تصور نمیشن الا با ملاحظه طرف دیگر. ولی متضایفان هما وجودیانه که یعقل و کل و واحد من هما از این دو به نسبت الالآخر، مثل عبوت و بنوت. تصور عبوت این بدون تصور بنوبت که نمیشه، این باید باشه. حالا در اقسام اینها شما در اقسام فراوان تضایف بالا زمان تصور میشود که پایینی هم تصور بشه. وقتی گفتید بالا یعنی در مقابل پایین نیست که بالا، عبوبت بنوبت تقدم تأخر، حالا هر یک از این تضایفی که مطرح است اینا بدون دیگری. فانهما این عبوت و بنوت، خب پدری و فرزندی میفرماد الان که اینا در این متضایفند هستن، اینجور نباید تصور کرد که یک شخص هم پدر است هم فرزند است، هم پدر بزرگ است هم نوه است، هم همه چی یه نفر برای کسیت میاد. وقتی که میگیم این شخص از اون جهت که پدر است دیگه فرزند کلا نیست، اون حیثیت و جهت اینها باید محفوظ بوده باشه. فانهما لا یسبغان علی شیء واحد من جهت واحده.
راشید اول و آخر متضاد نیستن.
خب
در مورد خدا میگیم از همون جهت که اول است آخر است.
بله، اون اول و آخر که اینجا میگیم متضایف است، هو الاول و هو الاخر، میگیم از اون جهت که اونجا جهت مطرح نیست، کثرت مطرح نیست، میگیم اینی که ما اینجا اول میپنداریم و آخر میپنداریم اون احدی و ذاتیست که اونجا جهت اصلا مطرح نیست. تا بگیم جهت اول، ما برای تفهیم مطلب برای که بفهمیم داریم میگیم، ولی اونجا نیست خدا از اون یک جهت داشته باشه اول یک جهت داشته باشه آخر، بگیم هم جهت اول هم جهت آخر، این که نیست. اینجا فانهما لا یسوغان علی شیء واحد من جهت واحده و احداهما، هر یکی از این دو طرف تضایف لا یعقل الا مع الاخر، تعقل اینها و تصور اینها این ممکن نیست مگر اینکه طرف دیگر تصور بشه. وهم و تنبیه، یک وهمی، یک سوالی در اینجا مطرح است و جوابی. وهمی که اینجا مطرح است، این وهمهای نظیر وهمهای فخر رازی نیست، حالا مثلا خیلی حالا جدی، وهم سوالی است. حالا اگر ما بخواییم در ادبیات فعلیمون در این باره میگیم سوال و جوابی، منطقه حالا از این سوال به وهم تعبیر کردن این موهن علمیت سوال رو نداشته باشه. حالا یه چیزی توهمی شده، با توهم غیر از یک سوال علمی است. تعبیری داشتن از ادای جوادی سلام اولا که در باره سوالات و اشکالات فخر رازی ایشون فرمودن که بعضی از سوالایشون واقعا نفسگیره، یعنی بعضی سوال ها حالا ایشون بگذاریم یک سری توهمات و وهم های ایشون میگه خیلی ایشون را اذیت میکرده، ولی از اون جهت هم این هست. این مطلب رو لابد مستحضر هستید، جناب محی الدین عربی نامه ای نوشتن برای فخر رازی، در نامه مرحوم فرمودن که شنیدم شما در جلسه ای بالای منبر اظهار ندامت کردید از این که گفتید یک موضوعی مطلبی را 30 سال بهش اعتقاد داشتید و الان فهمیدید اشتباه، و خیلی اظهار ندامت کردید که یک گردید کار کردید، اون که الان معتقدید اگر 30 سال دیگه باز بفهمی که اشتباه بود چی کار باید بکنم؟ که اون نصیحتیشون خیلی عمیق و دقیق، دنبال علمی برید که این پشیمانی ها را نداشته باشه، دنبال یک علمی برید، دنبال یک چیزی برید که با جان انسان اینجور معامله نکنه. قرض حالا حرفیش هم مضمون حرفیست، جمله ایست محترس ایشون در بار شخصیت ایشون اظهار نظر نداره. این که حالا بخانشون رو ببینید، یکی از مشکلاتی که نوعا در پیرامون موضوعات و مخصوصا پیرامون شخصیت ها ما گرفتارش هستیم، ما یعنی نه جمع ما یعنی دور کلی، یه افراد و تفریدی حاکم است بر فضای ذهنی ما ها و آن اینه که در باره شخصیت ها که میخوام نظر کنیم یا باید صفر بگوییم یا 20. اگر چیز رو تایید بخوام بکنیم 20، اگر رد کنیم 0. بارو که ببینیم خیلی فاصله است. مثلا در مسائل اجتماعی سیاسی هم که هر سال در مسائل علمی بارا عرض کردیم، اگر یک نظر سنجی بکنم، فرض کن حالا این مطلب نبدم تا با اینجا کشیده بشه، حالا حرف پیش آمده در مورد شخصیت های حالا تاریخی، تاریخ معاصرمون، الان بیاییم مثلا درباره افراد اهل نظر نه عموم حوزویان، چون عموم حوزویان اهل نظر نیستن، شاید قاطبه زیادی از حوزویان اصلا کاری به چیزی ندارن، یه در توی امتحان یه شاید یه کار به چی ندارن، اونه که اهل نظرن. گفتم آقا مثلا نظر شما درباره فرض کن دکتر شریعتی چیست؟ میبینیم که یکی نظر سنجی بشه، میبینید افراد و تفرید، میبینید که حاکمیت رو از آن خودش بره. یه عده میگوین او خوبه، یه خوبیشه بگیم 20، یه عده میگوین بده که تا برسه به 3. خب 10 نمره هست، 12 نمره هست، چرا ما باید فقط یا 0 یا 20؟ این یکی از چالش های فکری که نسبت به افراد نباید اینجور. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی‌شون، فرمودن ما با این آقا که دشمنی ذاتی نداریم، آثارشون مشکلات داره با ما تدکن. خب این اظهار نظر در مقابل شخصیت ها اینجا یا 20 از جمله افرادی که درباره او بیشترین افراد و تفرید صورت گرفته همین جناب محی‌الدین عرفی است. یه عده او را جز اولیای الهی دانستن که در غیر معصومین نظیر نداره، بلکه او را تالی‌دل و معصوم دانستن. یه عده هم دست زدن به کتاب او را حرام. حالا بقیه رو برسن که با قول بعدی با هم بر دست کتابش را برفتن، دست هم به کاغذش نزد. خب این مطلب باید اصلاح بشه، یعنی انسان باید این تعادل رو در وجود خودش زنده کنه که در اظهار نظرها متعادل باشه. اگر این تعادل در امور سیاسی هم سرایت بکنه، جامعه خیلی آرامش پیدا میکنه، چون اظهار نظر رو متعادل نیست، یا یکی رو یه دست میبرن بالای عرش، یکی رو دست به دست هم میدن برن زیر فرش. این تعادل است. در باره آل و فخر رازی جناب مایدهشون در باره شخصیتیشون اظهار نظر نمی کنن و اینا نوان اینجوری در باره افراد اظهار نظرشون خیلی سنگینه، خیلی به سختی حرف میزنن. بخوان در باره کسی اظهار نظر کنن، اما خب این تذکرات رو دارن، نکات ضعفی که داشته باشن مطرح میکنن و مانند رو وهمان و تنبیه. خب این وهم تنبیه که ایشون سر با سه تا جواب هم اینجا مطرح است. جواب سوم که مرحوم سرور متعلق فرماد والحق فی الجواب، این که میفرماد والحق تو ذهن شریفت نباشه که میخوام بفرمه اون دو تا جوابی که دیگران دادن باطل است، حق اینه. نه، هر سه جواب درست مونتا از سه جهت وارد شدن، هر یک از این جواب ها به یک لحاظی است، هر سه جواب حقه، هر سه تا درسته. به حق گفتن مرحوم صدر المتعلین دلیل بر باطل بودن اون دو جواب های دیگه نیست. این همه اون جواب اول از این جهت وارد شدن، جواب دوم از جهتی و هفت جواب اینه که ما از این جهت وارد میشیم. این رو حتما در ذهن شریفتون داشته باشید. وهمان و تندید روب مشتبه علیک الامر فتقول کیفه یجعل التزایف قسما من التقابل و قسیما للتزاد و حالا ان التزایف اعم من ان یکون تقابلا او تزادا او تماثلا او غیر ذلک بل یکون جنسا لها فیلزم و کون و شی قسمن لقسمهی و قسیما له ایضا. میفرماید ممکنه این شبهه برای شما مطرح بشه و اینجور بفرمایید که چگونه شما در این تقسیمات تقابل تضایف را یجعل تضایف قسما من تقابل. او تقابل چهار قسمه، یکیش سلب و ایجاب است، یکی تضایف است، یکی از این اقسام قرار دادی و گفتید یکی دیگر از تقابل تقابل تضاد است. تقابل تضاد را قسیم تقابل تضایف قرار دادی. کیف یجعل تضایف قسما من تقابل و قسیما للتضاد. و حال اینکه ان تضایف اعم من ان یکون تقابلا، وقتی که میگه متضایف است اعم است که این متضایف ها متقابل باشن، متضاد باشن، متماثل باشن. این که اعم از اوست، چگونه قسمی از او قرار گرفته، تضایفی که اعم از تقابله، شما چجوری این را قسمی از تقابل قرار دادید؟ تضایفی که اعم از تضاد است، چطور تضاد را قسیم تضایف قرار دادید؟ والحال ان تضایف اعم من ان یکون تقابلا او تضادا او تماثلا او غیر ذلك، بل یکون تضایف جنسا لها، تضایف جنس است برای اینها، تقابل و تضاد و تماثل و مانند اینها. فیلزم و کون و شید که تضایف بوده باشه قسمن لقسمه هی، قسم خودش که تقابل است، و قسیمن لهو، تضایف شده قسیم قسمش که تضاد است. بل یکون و جمزن لها فیلزم و کون و شی قسمن، این فیلزم و بنابر این تقسیمی که شما کردید، این حرفی که شما زدید، تضایف را یک قسم از تقابل قرار دادید، لازمه حرف شما این است که فیلزم و کون و شی که تضایف بوده باشه قسمن لقسمهی،
کون و شی تقابل،
بله
تقابل بردش،
نه دیگه
لازمش آن است که تقابل قسمی از اقسام تضایف باشد.
فیلزم و کون و شی، حالا این فیلزم و اگر ما این رو فا تفریح بگیریم که اینجور میشه والحال ان تضایف اعم من ان یکون تقابلا او تضادا او تماثلا او غیر ذلك، بل یکون جنسا، بل یکون تضایف جنسا لها برای اونها، فیلزم، یعنی ادامه همون فیلزم کون شی قسما، این بنابراین تقابل بگیریم. اما نه، اگر فیلزم کون شی رو ما لازمه این حرفی که ما در تقابل داریم میزنیم و این آقا داره به ما اعتراض میکنه بگیریم، میشه تضایف. فیلزم و کون و شی، مثلا تضایف قسمن لقسمهی که تقابل بوده باشه قسم خودش، و قسیمن لهو، تضایف شده قسیم قسمش، خودم بود تضایف، ولی دومی هست. حالا سه تا جواب داده، و رو ما یجاب و انه به ان مفهوم تضایف اعم من مفهوم التقابل و تضاد العارضین لاقسام ما، و هذا لا ينافي كون معروض التقابل اعم منه و معروض تضاد مباینن لهو، فمفهوم کل منهما مندرجون تحت المضاف لكن من حیث صدق على الافراد احدهما اهم منه و الاخر مباین له سلام و نفاد. جواب اول این است که در هر چیز این جواب ها دقت لازم میخواهد. میفرماید مفهوم تزایف از دو مفهوم تقابل و تضاد اعم است. یعنی الان اینا رو باید مرزبندی بکنیم. پس مفهوم تزایف رو که ما نگاه میکنیم نسبت به مفهوم تقابل و تضاد، خب این اعم بسیار، و مفهوم تقابل بر اقسام خود عارض می شود که اون اقسام تقابل است. در جواب می فرماید اخص بودن مفهوم تقابل از مفهوم تزایف مانع از این نیست که معروض تقابل از اون جهت که معروض تقابل است اعم از تزایف باشه. پس ما مفهوم تزایف را و معروض تزایف را باید با هم دیگه فرق بذاریم. مفهوم تزایف اعم از مفهوم تقابل و تضاد، اما معروض تزایف نسبت به اونها اعم است. بله. و همچنین اخص بودن مفهوم تضاد از مفهوم تزایف مانع از مباین بودن معروض تضاد با تزایف نیست. پس بنابراین مفهوم تقابل و مفهوم تضاد مندرج در تحت مفهوم تزایف است چون اعم. ولیکن به لحاظ عروض و صدق بر افراد تقابل اعم از تزایف است و تضاد مباین با تزایف است که قسیم او بوده باشه مانعی نداره. عبارت ایشون اینه و ربما یجاب عنه به ان مفهوم تزایف این اعم من دو مفهومه، مفهومه از تقابل و تضاد. به لحاظ مفهوم اعم است که اینها عارض میشن بر اقسامشون و هازا، این هازا اشاره به این است که اعم بودن تزایف از مفهوم تقابل و تضاد و هازا لا ینافی کون معروض تقابل اعم منه، یعنی از تزایف، اگرچه مفهوم تزایف اعم است ولی معروض تقابل اعم از تزایف خواهد بود. و هادا لا ینافی کون معروض تقابل اعم منه یعنی تزایف و معروض تضاد مباینا له با تزایف که قسیم او هم هست. پس بنابراین فمفهوم کل منهما، این کل منهما یعنی تضاد و تقابل، مندرجون تحت المضاف یعنی مفهوم تزایف، لکن من حیث صدق، این من حیث صدق ای من حیث العروض، لکن من حیث صدق علی الافراد احدهما اعم منه یعنی تقابل اعم است از تزایف، و الاخر که تضاد است مباین له یعنی تزایف فلا منافات است، این منافات نداره. به این لحاظ می شود جواب داد و عروض اینها را و مفهوم اینها را در نظر گرفت و اونجه که خلق شده برای این آقا در این بم و سال بین مفهوم و عروض اینها. این یک جواب. و به وجه آخر این که مفهوم و تضایف من حیث و خوبه عبارت رو عنایت داشته باشید، اینجوری که خونده میشه مفهوم و تضایف من حیث و هوه، بعد از هوه حتما یه ویرگول میخواد، مفهوم و تضایف من حیث و هوه یک ویرگول یعنی یک وقفه، اهم و من مفهوم تقابل و من حیث و انه معروض لحست من تقابل، باید بعد تقابل یک وقفه و یک ویرگول میخواد، اخص و من و علا قیاس کون مفهوم کلی من حیث و هوه هوه اهم من مفهوم الجنس و من حیث و انه معروض لمفهوم الجنس اخص و من و. در جواب دوم که یک مثال هم آورده خیلی مشکل را حل میکنه، میفرماد مفهوم تضایف من حیث هوه، از اون جهت که مفهوم تضایفه این اعمه رو خبر بگیرید برای مفهوم، مفهوم تضایف من حیث هوه خبرش این اعمه من مفهوم تقابل است، همین تضایف من حیث و انه اون مفهوم تضایف معروض لحست من التقابل است می شود اخص از او، وقتی اخص شد می شود یکی از اقسام او. همین حرف رو فرض می‌کنم، مثال در این جهت کار میرسه، الا قیاسه یعنی همونطور یه مثال میزنیم، اینجا همونجوریه، الا قیاسه کون مفهوم کلی، مفهوم کلی من حیث هو و هوه اعمون من مفهوم جنس، خب میدونیم کل و جنسن کلیان، کل و جنسن کلیان، ولی کل و کلیه لیزه به جنسن، هر جنسی کلی است اما هر کلی که جنس نیست، علا قیاس کون مفهوم کلی از اون جهت که کلی است این اهم است از مفهوم جنس، چون هر کل هر جنسی کلی است، ولی به من حیث و انه از اون جهت که معروض لمفهوم جنس است می شود اخص از او، ممکنه یک چیز کلی باشه اما جنس نباشه، فراوان کلی داریم هر کلی که جنس نیست. اینجا هم همینطوره، مفهوم تضایف از اون جهت که مفهوم تضایفه بله این اهم از مفهوم تقابله، اما عروض تقابل چیزیست که اهمیت دارد، معروض او شامل مفهوم تضایف هم میشه.
وقتی میگیم کلی که جنس باشد که یک حسه ای از این بودن، این تصاویه نه اینکه اخص باشد،
چرا؟
چون که ما نمیتونیم کلی رو اخص از جنس بگیم،
نه ببینید میگیم هر کلی کلو جنسن کلی، این که دیگه شکی تو این نیست،
اینجا کلی
هر جنسی کلی است، اما هر کلی که جنس نیست، ممکنه کلی بوده باشه نو باشه، کلی است اما نو به جنس نیست، اینجا میشه اخص از دیگه تصادی نمیشه. این از دوجه مرحوم صدر المتعلیم همین جواب را از رای حمل وارد میشن، اختلاف در حمل وارد میشن، یعنی از جهتی ول حق فی الجواب ان یفرق و که ایشون در درس یاد داشت داریم ایشون یفرقو میخوندن، حالا نصفه ها یفرق با تشدید هم داره یفرق و حالا، ولی ما هم دو که ایشون خوندن یفرقو بین المفهوم شیخ و ما یسقه و علی، بین مفهوم و مصداق باید فرق گذارده شود. مفهوم تزایف از اقسام مفهوم تقابل است، اما مفهوم تقابل مصداق تزایف است و مصداق بودن یک مفهوم برای یکی از انواع اون مفهوم مانعی نداره، مصداق یکی از اون. حالا مثالی که اینجا میشه زد، ببینید ما علم رو که تعریف میکنیم مثلا میگیم تعریف علم چیه؟ تعریف علم صورتون که یک صورتیست که عند نفس، مثلا صورتیست حاصل شده برای نفس. خود همین که میگیم صورت حاصله نزد نفس، خود این الان چیه؟ در علم تعریف میکنی دیگه، خود این یکی از افراد همون کلی مگه نیست؟ وقتی علم رو تعریف میکنیم همین این هم یکی از همون افرادی که مانعی نداره که این یک فردی از افراد علم است، در این حالی که داریم تعریف خود علم رو الان تعریف میکنیم. ایشون میفرماید باید فرق گذاشت ان یفرق بین مفهوم شی و ما یسوق و هو علیه بر اون شی که مثال اوست. فمفهوم و تزایف من اقسام مفهوم تقابل است، لکن مفهوم و تقابل چیزیست که مما یسبق علیه تزایف. وقد یکون، حالا به صورت قاعده کلی اینه، وقد یکون مفهوم شی مما یسبق علیه احد و انواعی، همون علم و تعریفش که عرض کردیم، که مفهوم کلی. خب شما کلی را چی تعریف میفرمایید؟ مفهوم کلی چیست؟ میفرمایید ما لا یمتن و صدق و علی کثیرین دیگه، الذي هو شيء من آحاد مفهوم الجنس. این کلی در تحت جنس مندرج است و فی الامور ذهنیه و العوارض العقلیه کثیرا ما یکون مفهوم الشيء فردا له، همون که در باره علم گفتیم، و فردا لفرده کما یکون فردا لمقابله که مفهوم جزئی. خب ببینید شما میگویید کلی مفهومش نسته ما لا یمتن و صدق و علا کثیرین، بعد در مفهوم جزئی چی میفرمایید؟ مفهوم جزئی میفرمایید اونی که یمتن و صدق و علا کثیرین. همین که دارید مفهوم جزئی را تعریف میکنید، جزئی که در مقابل کلی است، این مفهوم آیا کلی نیست؟ مفهومش کلیست، این که منافاتی نداره، افراد اوست، ولی به لحاظ اگردی در مقابل اوست، ولی میبینیم که باز هم همون کلیست. لذا ایشون میفرماد بقید یکون و مفهوم و شی ممایست و علیه احد و انگاهی که مفهوم کلی الذی هو شیء من آحاد مفهوم الجنس و فی الامور ذهنیه و العوارض العقلیه کثیرن ما پیش میاد که یکون و مفهوم و شی ایشود فردن برای اون شی و فردن لفردی کما یکون و فردن لمقابلی. کجا مقابلی؟ مثل مفهوم کلی و مفهوم جزئی، که مفهوم جزئی که خوبه، این مفهوم جزئی هم خوبه هر دون من الکلی و هم مقابلون لهو، هم فردی از اون کلیست و هم مقابل اون کلی به اعتبار به دو جهت، از جهتی که مفهوم جزئی است فردی از اون کلی، از جهتی که جزئی است مقابل کلی. این به این لحاظ اینجا منافات نداره که ما بگیم مفهوم تضایف و مفهوم تقابل اینا از این جهت با هم دیگه وقتی مفهومش نگاه میکنیم برای این اهم است، وقتی معروضش رو نگاه میکنیم اون اهم است و اینا منافاتی نداره که آقا در اینجا سوال کرد که چطور شما اینی که مفهومن اینی که اهم است شما قسمی از اون اقسام قرار دادی. این فرمایششون تا اینجا و من التقابل ما یکون و بین المتضاد، این که تقابل تضاد است. پس در تقابل تضایف غیر از این وهمی که ایشون پیش آورد دیگه احکام خاصی روشون دیگه بیان نشدن. والحمدلله.